بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة و السلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید والرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين معصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هديه محضر منجی عالم بشریت و به جهت تعجیل در فرج موفور و سرورشون و برطرف شدن موانع ظهور و فراهم شدن مقدمات فرج و روشن شدن چشممان به جمال زیبا و نورانیش و پوشیده شدن لباس فرج بر قامت ابوالفضل‌گونه‌اش و رضایت خاطر این بزرگوار از اعمال هممون، صلوات رو حیدری خط کنیم. به مناسبت این که امشب شام جمعه است و متعلق است به قطب دایره امکان، محور کون و مکان، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا مقدمه‌ای در باب بحث مهدویت و وظیفه ما در برابر این بحث و انشالله اگر فرصت شد بحث شبهای قبلیمون رو ادامه بدیم. راستشو بخواین آدم خجالت میکشه که یک دهه صحبت بکنه، اما یک شب اونم شام جمعه‌ای که متعلق است به امام زمان در مورد ولی نعمتش آقا و سرورش صحبت نکنه. و من یقین دارم از شناختی که به تک تک شما دارم و عشقی که شما به حضرت مهدی دارید، شما هم امشب منتظرید از آقاتون بیشتر بشنوید و معرفتتون رو نسبت به این وجود نازنین بیشتر بکنید. اگر آماده هستید از ولی نعمتتون بشنوید، یک صلوات زهرائی خط بفرمایید. اللهم صل بنده با یک مثال وارد این بحث میشم و جوانان عزیز خواهش میکنم نسبت به این مثال توجه کامل داشته باشن. در شهرداری های کل عالم سبکه، یکی از شیوه های شهرداری جماعت ها اینه که وقتی میخوان یک پروژه عظیمی رو که هزینه برآورد شده، مهندسینش دیده شده، نقشه ها کشیده شده، کارهای حساب و کتابی و نقشه کشی همه آماده، کلنگ بزنن که این پروژه رو شروع کنن و بگن این پروژه عظیم 2 سال، 5 سال، 10 سال کمتر بیشتر طول میکشه. خبر این پروژه وقتی به گوش مردم میرسه هزاران سوال برا مردم پیش میاد، طبیعی هم هست. آقا این شهرکی که قرار شهرداری تأسیس کنه و چه میدونم بسازه چند تا پارک داره، چند تا خیابون داره، ویلاییه، آپارتمان نشینیه، اسم خیابوناش چیه، ورزشگاه داره، سینما چند تا داره، پارک چقدر داره، بانک کجاشه، هزار سال هر کی تو رشته کاری خودش. شهرداری برای این که در برابر سیر سوالات خودش رو راحت کنه میاد ماکت اون پروژه رو درست میکنه. مثلا پروژه 50 کیلومتر در 50 کیلومتره، یه ماکت درست میکنه 50 متر در 50 متر و پولم خرج میکنه برای این ماکت چون ارزشش رو داره. شما ببینید اگر بخوان به تک تک این سوالات پاسخ بدن چقدر هزینه میبره، چقدر وقت میبره. تازه مردم تا نبینن متوجه نمیشن. گاهی یه ماکت 500 میلیون تومان خرجش میشه، به جا هم هست. بعد این ماکت میره تو موزه شهرداری، هر کی هر سوالی درباره این پروژه داشته باشه ارجاعش میدن به کجا؟ برو آقا ماکت رو ببین، نمای کلی شهر رو نگاه کن، خیابوناش رو درست میکنن، خطکشی میکنن، ماشینای کوچولو درست میکنن، برق وش وصل میکنن، برق کشیش میکنن، عین یه شهر واقعی. یه ماکت حساب شده. اگر کسی اهل مهندسی و فن باشه بهتر درک میکنه، نباشه به ظاهر این ماکت که نگاه میکنه متوجه میشه که قراره چه اتفاقی بیفته. این کار ماکته. پروردگار متعالم یک پروژه عظیمی دارد به نام موعود آخر الزمان، حکومت عدل الهی در کل جهان. پروژه کوچکی نیست، پروژه عظیمیه و هزاران سوال و شبهه برای این آمدن مهدی، این موعود، این منجی و حکومت او و حوادث در حکومت او و حوادث قبل از ظهور او و حوادث بعد از ظهور او مردم داره. خدا اومده ماکتای کوچولویی رو در طول تاریخ بشری درست کرده که هر کس هر سوالی دارد برای این که ببیند حکومت منجی عالم بشریت چگونه است، میگه نگاه کنید به این ماکتا. لذا فلسفه ارسال رسل و انزال کتب برای تبیین فرهنگ پروژه عظیم مهدویت. تا اینجا درست؟ حالا یه حدیث از امام صادق من بخونم. این حدیث خیلی مهمه، به خصوص برای قشر دانشجو. شما عوالم رو که میدونید، اول عالم ملکوته، بعد عالم ذره، بعد عالم برزخیه، بعد عالم مادیه، و این عالم مادی دیگه حالا از صلب پدر شروع میشه تا رحم مادر، بعد 9 ماه تولد و شیرخارگی و کودکی و نوجوانی و جوانی و کاملی و پیری و مرگ و قبر و برزخ و محشر و قیامت و بهشت و جهنم. از امام صادق سوال کرد یبن رسول الله چند تا پیغمبر اولو العزم داریم؟ فرمود 5 تا. کیا بودن اینا؟ فرمود نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر عزیز خود ما. گفت آقا من یه سوال دارم، بفرمایید. چرا در بین انبیاء اولو العزم آدم ابوالبشر نیست؟ آدم که اولین پیغمبر خداست، او آمد که بعد دنیا به اینجا رسید. چرا از نوح شروع شده از آدم شروع نشده؟ یا چرا آدم یکی از این اولوالعزمانی؟ امام صادق فرمود علتش اینه که پروردگار متعال وقتی از نور خودش نور 14 معصوم رو خلق کرد و از نور 14 معصوم نور انبیا را خلق کرد، از تک تک انبیا اقرار گرفت و تعهد گرفت که وقتی پاشونو بر دنیا گذاشتن عزمشون رو جزم کنن که در حد توانشون قوم خودشون رو در هر زمانی که وارد دنیا شدن با پروژه مهدویت آشنا کنن. و قرآن در قصه حضرت آدم می فرماید فنسی له عزما. اصلا اولوالعزم که میگن مال ای آیه است. ما از دانشجو وقتی سوال میکنیم انبیای اولوالعزم یعنی چه، میگن اولوالعزم به اونایی میگن که کتاب دارن، شریعت دارن. میگیم اولوالعزما شریعت و طریقت داشتن، کتابم داشتن، اما اولوالعزم معناش صاحب کتاب نیست. این 5 نفر زودتر از تمام انبیا تعهد دادن، عزم کردن، لبیک گفتن که در خدمت تبلیغ موعود آخر زمان باشن. حضرت آدم تعلل کرد، چون تعلل کرد از انبیای اولوالعزم حذف شد. فنسی له عزما. یه نتیجه کوچولو ردشم، هر کس در قصه مهدویت و امام زمان تعلل کنه، بازی در بیاره، ایپا اوپا کنه، دیگه مهمتر از آدم ابوالبشر که نیست، حذفش میکنه. و نتیجه دوم، هر کس در حد توانش تبلیغ مهدویت کند، تبلیغ منجی عالم بشریت کند، در مسیر انبیا و در رتبه انبیا قرار میگیره. این ارزش یا مهدی گفتن و تبلیغ این که مردم آتش پیدا کنن منجی عالم بشریت بیاد. تا اینجا منبر اگر متوجه شدید که شدید، یه صلوات حیدری خط کنید. خب حالا برای چی انبیا آمدن؟ برای اینکه مردم رو با او پروژه آشنا کنن. مثلا حضرت خضر نبی. خضر نبی که بیش از 3400-500 سال عمر کرده و عمر میکنه و زنده است، از مرگ بدش میاد؟ نه. از دنیا خوشش میاد؟ نه. از آخرت خبر ندارد؟ چرا؟ پا چه این قوم میکنه؟ دعا کرده که نمیرد؟ نه. پا چه این قد قوم میکنه؟ برای این که حضرت خضر فقط خوشحالیش اینه، شادی دلش اینه که تونسته با طولانی بودن عمرش یک جرعی شبهی از شبهات مهدویت رو حل کنه، که اگر یک کسی گفت آقا چطور میشه کسی 1174-5 سال عمر کند، میگن که چیزی نیست، خضر نبی 3500 سال عمر کرده. تمام انبیا در خدمت امام زمان بودن، تمام. مثلا سلیمان ابن داوودی که خدا توفیق بهش میده یه حکومتی رو درست کنه، کنار یه گوشه از این دنیا یه حکومتی که تو تاریخ داره گرگ و میش کنار هم میچنیدن و کاری با هم دیگه نداشتن، نه حضرت سلیمان اهل سلطنت، اهل قصر، اهل کاخ، اهل پول، اهل قدرت نمایی، اهل خودنمایی، اهل تنازی، نه حضرت سلیمان ابن داوود اگر به حکومت رسید برای که ماکتی باشد حکومتش از حکومت حضرت مهدی، که اگر یکی گفت مگه میشه یه حکومتی در این دنیای وانفسا درست بشه، کسی به کسی ظلم نکند، کسی بدخواه کسی نباشد، کسی به کسی تجاوز نکند، مگه میشه گرگ و میش کنار هم زندگی کنند؟ میگن بله. یک بار این اتفاق افتاده که زمان سلیمان ابن داوود، حکومت سلیمان ماکت است برای حکومت جهانی امام زمان. قصه یوسف، حسادت برادران یوسف، تو چاه افتادن یوسف، فروش یوسف، گرفتار در کاخ زلیخا شدن یوسف، زندانی یوسف، عزیز مصری یوسف، تمام عشق یوسف این است که ماکتی شده است برای یوسف فاطمه مهدی موعود. چطور؟ یک، کیا امروز امام زمان رو اذیت میکنن؟ کیا مهدی فاطمه رو تو چاه غربت زندانی کردند و میکنن؟ زرتشتی ها؟ مسیحی ها؟ یهودی ها؟ سنی ها؟ وهابی ها؟ شیطان پرست ها؟ لایکی ها؟ هندو ها؟ بودایی ها؟ نه 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 نه، هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا، دوست جدا می شکند، بیگانه اگر می شکند دردی نیست، از دوست بپرسید که چرا می شکند. دل مهدی رو منو تو خون کردیم، نظر تشتیه و یهودیه و مسیحیه و سنیه و وهابیه، امام زمان از اونو توقع ندارد، اما منو تو توقع دارد. همین تو که توقع نداشت داداشش تو چاش مندازن. از بچه شیعه هم توقع ندارد معتاد بشود، فاسد بشود، شراب خور بشود، فاحش بشود، بی تربیت بشود، انگل جامعه بشود. توقع امام زمان از من و تو اینه، بابا شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، اصلا جنس ما با جنس غیر شیعه فرق میکنه. پسران یعقوب یوسف رو به ثمن بغض فروختن 11 درهم، بعضی میگن 13 درهم، بعضی کمتر گفتن. ثمن بغض به پولی میگن که ارزش شمارش هم ندارد. به ثمن بغض فروختن مهدی رو، مهد یوسفشون رو. حالا سوال من اینه، من و شما به ثمن بغض نفروختیم پسر فاطمه رو؟ جشن تولد نگرفتن بعضیا و توی جشن تولد چه ها کردن؟ و وقتی هم یکی بهشون گفت خجالت بکشید شما شیعه اید، دختر پسر قاطی شدن، تاسه بعد از شب زدن و رقصیدن، عرق خوردن و شراب خوردن، چه خبره؟ این ام الفساد به دنیا آمده؟ بعد جواب میدن یه شب هزار شب نمیشه؟ این جشن تولده ثمن بغض نیست که برای یک شب عیاشی و گناه آدم بیاد حضرت مهدی رو تو چا بندازه، دینش رو بفروشه. همون حرفی که دیوونه یه گفت، همون هر بگی دیوونه یه زد به شیرینی فروشه که شیرینی درست کردی بفروشی، گواره گفت خیلی دیوانه ای، شیرینی به این خوشمزدگی رو میفروشن؟ گفت خب میفروشم دیگه. گفت حالا پولی که از شیرینی فروشید میگیری چی میخوای بخری که از شیرینی هایی که داشتی شیرین تر باشد؟ مهدی میفروشی، چی میخری از این مهدی فروشی که از مهدی فاطمه شیرین تر باشد؟ ها؟ آیا کسی برای عقد عروسی جنایت
میکند، سیلی به مهدی میزند، دنبال مطرب و رقاصیه.
این فروش، فروشی امام زمان نی؟ این تو چاه انداختن حضرت مهدی نی؟ وقت جواب میده آجا قاطی نکنید دیگه، آخه عروسی عزا کنی که گفته ببخشید دیگه من بعدی 40 چند سال نمیفهمم عروسی با عزا فرقش چیه. تو بچه 20 ساله میخوای به من بگی که آقا فرق میکنه عروس؟ من نمیفهمم، تو میفهمی؟ نه من میگم عروسی بگیر، میگم هرزگی نکن، میگم نیشادم عروسی بگیرد هرزگی نکند، عروسی بگیرد دین فروشی نکند، عروسی بگیرد سیلی به مهدی نزند، عروسی و جشن بگیرد گناه نکند. این همه آدم حسابی دارن عروسی میگیرن، سیلی به مهدی هم نمیزنن. تا اسم عروسی میاد دنبال فحشا میری؟ چو عروسی عرق باید خورد؟ ای عرق و شراب تو عروسی نکنن عروسی نی؟ حتی باید جفتک بزنی تا بشه عروسی؟ آره؟ جفتک بزنی به فقه، جفتک بزنی به دین، جفتک بزنی به تمام زحمات بزرگان دینی تا بشه عروسی؟ نه، میشه جفتک هم نزد مثل آدم حسابی ها، یک عروسی گرفت، حلال خدا حرام خدا احترامش سر جاش، بگن بخندن گناه هم نکنن میشه. ولی ما مریضیم آقا، تا گناه نکنیم خوشمون نمیاد. همون قصه ای که مولوی گفت 40 سال دنبال نجاست خالی کردن چاه توالتا بود که خالی کند ببرد بفروشد، نونش از این راه بود. فاضلاب که نبود، بشکه ای درست کرده بود، چاها را خالی میکرد، میرفت میفروخت به کشاورزا پولشو میگرفت. 40 سال بود نون از این را میخورد. خرید نجاست، فروش نجاست، این شغلش بود. تا یه رو رفت تو بازار عطارا که تو عمرش داله این بوا به مشامش، وقتی صبح که بیدار میشد سرش تو چاله بود تا شب. ای بوی گلاب نمیفهمید یعنی چی؟ یه عطر حالیش نبود، یه عادت کرده بود، یه روزم اگر نبود کلشو تو چاه میکرد و در میآورد. یه عادت کرده بود. خیلی قشنگ میگه ملای رومی، میگه آمد تو بازار عطارا قش کرد، دراز به دراز افتاد، شروع کرد بال بال زدن، گلاب ریختن، دیدن بدتر شد، تازه داره میمیره. گلگاب زبون دن گفتن آقا نک، این بدبخته بیچه یکی میشتاق اینو، گفت نکنید آقا، این اصلا به خاطر همین بوها حالش بد شده. گفتن خب چه کنین؟ گفت من حالا درستش میکنم. رفتن یه مقداری نجاست آوردن خشکیده، گذاشتن بغل بینیش، کشید بالا، گفت ها حال اومد، پاشد نشست. من که نمیگم بخندید به امام زمان، میگم تکون بخوریم. ملای رومی میگه ما هم همینطوریم، صبح تا شب فقط گناه و معصیت، کیف میکنه با گند گناه، اما تا صدا قرآن بلند میشه خاموش، چون اعصاب نداریم حالش میریزه به هم. تا اسم دین میاد میریزه به هم. چرا؟ چون یه عمر سرش تو چاله گناهه، با نجاست معصیت فقط سر و کار داره. ازا تا بوی عطر حسین و محمد و آل محمد به مشامش میرسه پس میره. امام زمان فروشی که شاخا دم نداره، که سمن بخش یعنی این. خواب یوسف و زلیخا چی؟ زلیخا میشه دنیا، زلیخا میشه جوانبازی، زلیخا میشه شهوترانی، زلیخا میشه طنازی دخترای تو دانشگاه، زلیخا میشه طنازی و عشوه‌گری زنای فاسده تو بازار،
اونا که هی میخوان تنازی کنن یوسف رو ببرن، وقت جمون میگه آ چه کنم جلو دخترها و زنها رو بگیرن، ای که دیگه تقوا نشد که مرد حسابی، خانمی که جلو عشوه‌گری میکنه، دلبری میکنه، میاد تنازی میکنه، چشمک میزنه، یه جوری میخواد دلتو ببره، ای داره داد میزنه من زلیخام، تو اگه مردی ثابت کن یوسفی. او که داره میگه من کیم؟ تو با کاری با زلیخا یه جامعه نداشته باش، تو خودتو اثبات کن. یوسف چه کرد؟ تو هم کارو بکن. یوسف نگفت من وایسم امر معروفش کنم، زلیخا خانمی کارا رو نکن. در و حالا جوان به من میگه حاج آقا من دوست دخترم یه جوری دیگه است. میگم چه جوریه؟ میگه با من که رفیق شده نماز خون شده. به 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 آ یعنی خدا گفته نماز بخون گوش نکرده، تو که گفتی بخون گوش کرده، تازه مشرکش کردی. ببین چقدر خوشگل شیطون کلا سر آدم میزنه. زوی نلهو سوء عمله که قرآن دیشب من براتون خوند، چقدر قشنگ توجیه میکنه. میگه آج آقا چادری نبود، من چادریش کردم. ای بابا اهل روزه نبود، میدونی آج آقا به عشق من اومد اعتکاف، سه روز با هم معتکف بودیم، او بالا مسجد من پایین مسجد، اسمس میدادم حالت چطوره، اعمال ام داوود و عمل کردی یا نه. نمیخوام بگم هر کی میره اعتکاف این قصه است، موردی که به من گفتن دارم میگم، نمیخوام بگم همه معتکفین اینطوریان، نه بابا همه جا خوب هست بدم هست، موردش اینه که من میگم. فهمیدی؟ این شیطون مرد حسابی، تو اگر اهل دین بودی و بازی در نمی آوردی نمیتونستی بگی ببخشیم من مهمترم یه خدا، خدا داره میگه اقیم صلات گوش نمی کنی؟ این عشق دو روزه تو رو چادرید کرد، چادری که توی عشق دو روزه سرت میکنی، فردا اگر این عشق تموم بشه که تموم میشه، اون وقت دوباره چادرم رد میشه. بابا کار فرهنگی که این طرف باید به نتیجه برسه، حجاب به نتیجه برسه، خدا به نتیجه برسه، آشتی کردن با دین. این هم مال زلیخاها دیگه. چی؟ آقا اونی که غیری مهمه تو قصه یوسف اینه، من اینو میخوام به شما بگم، یه عمر مردم مصر منتظر آمدن یوسف پیغمبر بودن، در حالی که هر رو یوسف رو میدیدن ولی او رو نمیشناختن. دقیقا همین اتفاق در زمان ما میفته. یوسف فاطمه بین ماست، در بین ما زندگی میکند، حالات ما را میبیند، ما هم میبینیمش اما نمیشناسیمش. بذار روایت داریم، وقتی حضرت مهدی تشریف میارن میگه انا بقیت الله، همه میگن اه این امام زمانه، ای که 2 سال تو محله ما مستأجر بود، ای که سلام به من میکرد من جوابشو نمیدادم، من 10 بار جلو همین آقا گناه کردم، لب گزیدنشو دیدم، یوسف زهراست. میگن آره همه اتفاقی برای یوسف یعقوب افتاد و برای مردم مصر همه اتفاقم هم در آخر زمان میفته. یوسف ماکت امام زمانه، تمام زندگیش زندگی حجت ابن الحسنه. اما یه چیزی براتون بگم امشب، عشق شوقم بریزید یا عشق خجالت، آخه عشق 15 نوع داری، بهترینش عشق خجالت، بهترین عشق، عشق بعد از عشق بر ابی عبدالله، عشق خجالت. آدم سرشو کچ کنه بگه خدایا شرمندم، امام زمان شرمندم، مهربونیشم مهربونی یوسفه، تو چاش که انداختن
آخه خیلی زدنش یوسف، میدونی؟ تمام بدنش کبود شده بود، پیراهنش رو تیکه تیکه کرد، انداختنش تو چاه. امام باقر میگه اینقدر زدنش که بیهوش شد، تو چاه به هوش آمد. عقده دیرینه داشتن دیگه، تا به هوش آمد دید تو چاه، زد زیر گریه. چی گفت؟ برید تفسیر رو ببینید. گفت خدایا داداشام اذیت نشن، من دستشون راضیم، اینا داداشای منن، من راضیم، خدایا به خاطر من عذابشون نکن. حالا همین اتفاق داره بر ما میاد، ما مهدی رو اذیت میکنیم، امام زمان هم تا صبح گریه میکنه، میگه خدایا اینا گریه کنان یه مادرم زهران، به من ببخششون. اینا سیاپوش های حسین من هم، به من ببخششون. مهربونیش هم مهربونی یوسفه، کتکش زدن اما واسطه میشه، میگه به خاطر من خدایا اینا طورشون نشه، مریض نشن. نه نه نه، اینا ای دعاشون میکنه. در یکی از فرمایشات حضرت مهدی هم همینه، میگه شما گناه میکنید ولی تا صبح من جگرم پاره پاره میشه، من گریه میکنم، من از خدا میخوام اذیت نشید. لذا روایت داریم از حضرت مهدی میفرماد شما که مریض میشید منم مریض میشم، شما که دلتون میگیره دل منم میگیره، شما وقتی غریب و بیکس میشید من براتون دعا میکنم. آی اونایی که هزار باری جمله رو گفتید کار من زندگی من به مو رسید پاره نشد، میدونی چرا پاره نشد؟ امام زمان دعا کرد رسوا نشی، آبرود نره، عین یوسف. برای همه بهش میگن یوسف زهرا. آخه هر چه خوبان همه دارن تو یک جا داری. تازه محبت امام زمان به ما نسبت به محبت یوسف به داداشاش و محبت یوسف به مردم مصر قابل مقایسه نیست. یه مثال دیگه میزنم. جناب ابراهیم خلیل، نمرودی بود و مردمی، ابراهیمی بود و ملت کوچیکی، منجنیقی بود و آتشی، همه برای سوزوندن ابراهیم چی دادن؟ بگو. هیزم دادن، مگر یه عده کمی که مرحوم آیت الله العظمى خونساری نوشته در روضات الجنات اصفهانی ها هیزم نداده. خب گرون بوده لابود ندادن ها؟ این تهمتیه که به ما میزنه. اتفاقا قدمت ای که میگن اصفهانی ها خسیسن مال همینجاست. خب حالا من نمیدونم کاشان هم جز اصفهان بوده یا نبوده که انشالله بوده، ولی قدمت تشیع در کاشان کسی نمیتونه منکرش بشه، کسی نمیتونه منکرش بشه. من نمیدانم تعریب اصفهانی، حالا رو که من نمیکنم که تعریب اصفهانی زبان ابراهیم رو میکنم، حالا گیرم کاشان، آقا یزد، آقا شیراز، مال کجایی؟ حرف من اینه، ما که نمیخوایم بگیم اصفهانی خوبن شما خوب نیستید، که ما میخوایم بگیم زمان حضرت ابراهیم مردم به دو دسته تقسیم شدن. جوانا جان امام زمان گوش کنی اینا رو بگه، اصلا کاری نداشت باش کیو هیزم داد کی هیزم نداد، اینا مهم نی. خب انشالله نسل قبل ما هیزم ندادن انشالله. خب مردم به دو دسته تقسیم شدن، اکثریت اقلیت. اکثریت با کی بودن؟ با نمرود بودن. بزرگترین وسیله کشنده اون زمان چی بوده؟ آتش بوده. موادش چی بوده؟ هیزم بوده. همه هیزم دادن که برای کشتن و نابودی ابراهیم شریک بشن. اونی که مهمه اینه، یه عده محدودی گفتن ما شریک نمیشیم، اسیرم شدن، کتکم خوردن، 40 نفرم بودن، شهیدم شدن در محضر حضرت ابراهیم، هم با قل و زنجیر کشنده شدن. تو تاریخ برید بخوانید، ابراهیم رو منجنی خوابیده بود، آماده بودن که پرتش کنن تو آتیش. همون موقع اینا وارد شدن، جبرئیل گفت ابراهیم سمت راستو نگاه کن، دید اینا به قل و زنجیرن. گفت اینا کیان؟ گفت اینا نگذاشتن مردمشون برای تو هیزم بفرستن، اینا مؤمنن. گفت خدایا این مردم رو همیشه از علم و مستجاب و دعوی همیشه بی نیازشون کن، همیشه در هر زمانی عالم داشته باشن، مستجاب و دعوی داشته باشن، که کمک به نمرود نکردن. همه ایزوم دادن مگر عده‌ای، 1-2 همه کمک نمرود کردن، منجنیق ساختن، ابراهیم رو انداختن تو آتیش، نسوخت ابراهیم. یا نار کونی بردن و سلام من علی. این قطعه از قطعه شیخ الانبیا ابراهیم خلیل چه ارتباطی با امام زمان داره؟ ها همین قصه هم ماکت مهدیه. در آخر زمانم مردم به دو دسته تقسیم میشن، اکثریت اقلیت. اکثریت به چی کمک میکنن؟ به نمرودیای زمان. اون موقع هیزم دادن، الان هیزم سوزوندن تفکر و عشق به امام زمان. وبلاگه، وبسایت، سایت ماهواره، شبکه‌های ماهواری فاسده، مجالس گناه، عرقه، اعتیاده، شرابه، کوفت زهرمان، اینا که میبینید اینا تام هیزمایی که میخوان مهدی رو بسوزونن. من انشان اعلام کنم هیچ غلطی نتونستن بکنن نمرودیا بر ابراهیم خلیل. سوخته شد ابراهیم؟ نه، تمام این آتیشا شد. برای که او طرف ها میخوام خیالت راحت کنم، همونطور که هیچ غلطی نتونستن برای ابراهیم بکنن، امام زمان هم وقتی تشریف میارن نمرودی های زمان هیچ غلطی نمتونن بکنن. حالا توپ و تانک و اتم و هر چی میخوان داشته باشه، یک نگاه میکنه تمام. مگه میشه؟ خب بله، برو ببین چقدر هیزم دادن. کوهی از آتش به امر خدا ساکت شد و گلستان شد. خدا همون خداست، خدای زمان ابراهیم با خدای آخر زمان، که فرق نمی کنه، که همونطوری که اونجوری جان ابراهیم حفظ شد، در آخر زمانم جان مهدی. اونی که مهمه اینه، قصه امام زمان رو نخورید مردم، تکلیف خودمون رو معلوم کنیم، این طرفین یا اون طرفی، نمرودی هستید یا ابراهیمی. ابراهیمی ها نشونه دارن، نمرودی هم نشونه دارن. ابراهیمی ها نشونشون اینه، از کتک میخورن ولی کمک به نمرودی ها نمی کنن. زندان میرن، کمک به نمرودی ها نمی کنن. کشته میشن اما کمک به نمرودیا نمی کنن. چهارم، خودشون که کمک نمی کنن هیچ، اطرافیانشون هم میگن، یعنی هم صالحن هم مصلحن. هر کی میخواد امروز در آخر زمان منتظر مهدی ابراهیم خلیل الرحمن باشه، دو تا کار کنه، یک صالح باشه، دو مصلح باشه. هم خودتو از گناه دور کن، هم دست رفیقاتو بگیر که به گناه آلوده نشن. انتظار دو تا لبه داره، یک لبش ناراحت باش از جف فعلی دنیا، لبه دوم هر کاری از دستت بر بیاد بکن. حالا دشمن چیکار کرده؟ دشمن هیزمی که امروز آماده کرده، یک هیزما به من چه؟ مگه تو فضولی؟ میگه ما رفیقت معتاد شده، میگه من یه دو بار بهش گفتم، به من چه؟ کورش نکشه دیگه. الله اکبر. به یه بابایی گفتم پسرت داره منحرف میشه، جلوشو بگیری فردا مفنگی میشه. گفت من آجا گفتم خسته شدم، یه با به مات شدی. گفتیم خب باش، گفت یه قصه برات بگم. گفتم بگو. گفت به مولا نصرالدین گفتن الاغ پلاستیک میخوره، آشغال میخوره. گفت بس بخوره، سازگارشه، بس بخوره. اینم سازگارشه، این باید سرش به سنگ بخوره تا آدم بشه. باریکلا یکی از هیزمای نمرودی های زمان اینه، بزرگترا ریش سفیدا جوونا رو رها کنن بگن بذار بره تا سرش. هیزم نمرودیه. بابا اگر جوون گوش به حرفت نمی کنه 1% احتمال بده تو بلد نیستی تو دل این جوون بری. ما حق نداریم یه مهر باطل شد دست بگیریم، هر جوونی که یه بار دو بار باش حرف زدیم گوش نکرد بزنیم پیشونیش باطل شد برو گم شو بقیه. خب بابا وقت من بلد نیستم با این جوون حرف بزنم. بدترین جوونا رگ خوابشونو به دست آوردن با امام زمان آشتی کرده. مردم چرا ناامید شدید از جوونات؟ اونم جوانایی به این عزیزی، جوانایی به این خوبی. امروز من خدمت یکی از علما بودم عرض کردم، گفتم آقا من اگر میتونستم، اگر میتونستم این کارو میکردم. این عالم بزرگوار اجتهاد در خطابه داره، گل سرسبد منبریای کشوره، 70 سال از 4 سالگی تا حالا که نزدیک 80 سالشه منبر رفته، الانم در آرون و بیتگل داره منبر میره. من اگه میگم آیت الله اسد ابوالقاسم شجاعی، منظورم از اجتهاد ایشون اجتهاد فقه و اصول نیست، اجتهاد در خطاب است، اجتهاد در علم روز، اجتهاد در سخنوری، اجتهاد در تاثیرگذاری. امروز به استاد خودم گل سرسبد همه سخنرانها و منبریای کشور به حضرت آقا گفتم آقا من رو منبر به جوونا گفتم نظر شما چیه؟ فهمود به جدم منم نظرم همینه. منم گفتم بازم بگو. گفتم اگه قدرت داشتم به این جوونایی که پا منبر نشستن جایزه میدادم، خاک کف پاشون و سرمه چشمم میگردم. چرا؟ چون جوان در این روز، در این ایام، در این زمانه که اینترنت رو ول میکنه، ماهواره رو رها میکنه، رفیقا رو میگذاره کنار، به عشق حسین میاد پا منبر میشینه، به قرآن باید جایزه داد. اینا دارن ایثار میکنن، دارن جهاد میکنن. جوانی که حاضر اینترنت رو بذاره کنار بیاد پا منبر 1 ساعت فقط گوش کنه، این جهاده. برای چی ما این ناامید میشیم از نسل جوانمون؟ بابا 1% احتمال بده من بلد نیستم با جوان حرف بزنم. چرا میگی جوان بیدین شده؟ بذار بره تا سرش به سنگ بخوره. اینجوری نیست. اونم حداقل جوانای عزیز ما. من یه قصه براتون بگم کیف کنی از این قصه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف الغطا، الله اکبر، این شیخ جعفر کاشف الغطا چی بودا؟ افعول علما، پهلوانی بودا، عارف، زاهد، مفسر، محدث، فقیه، اصولی، یک چیز به تمام معنا. این آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف الغطا از مسجدش آمد بیرون بره خونه، از این کوچه اومد تو کوچه دیگه، یه وقتی 4 تا جوان تو کوچه دارن قمار میکنن. خب قماربازای قدیم هم با قماربازای حالا فرق بین حلبی تا تلاست. امروز آقای شجاعی میفرمود تو یه جلسه طیب با یکی از لاتا مصطفی دیونم چی دعواشون شد سر یه چیزی، من بودم، میگو پریدن به هم یقه بگیرن، دیدم 2 دقیقه دیگه 4 تا هم کشته میشن. میگه عمامم زدم زمین، جلسه آشتی کنم بود. گفتم ای خدا سید اولاد پیغمبر داره میگه بشینید، نمیشینن اینا. میگه تا گفتم اولاد زهرا اولاد پیغمبر، جفت این دوتا قدر یقه هم دیگه رو ول کردند و شروع کردن گریه کردن که آه سید ببخشید غلط کردیم بدنتو لرزوند. گفت فردا طیب یه مقدار شیرینی و میوه و اینا آورد دم در، گفت آه دست شما رو میبوسم، تو رو به حق حضرت زهرا بگو از دست من راضی شدی، اینا لا تا قدیبه ما بودن. و حالا میزنن دو گوش سید، حالا فوش میدن به سید، حالا سید میاد که جلو پاش بلند نمیشه. همه چی عوض شده. اگه آخوندا قدیم، مستمعینم مستمعین قدیم، لا تا هم لا تا قدیم، دکترا هم دکترا قدیم، حکیما هم حکیما قدیم، بازاری هم بازاری های قدیم، همه عوض شده. خدا به حق امام زمان عاقبت به خیر اون کن. تا این قمار بازا دیدن شیخ جعفر آمد نگاه کرد، قمارا رو پشت سر پنهان کردن و سر انداختن پایین و سلام کردن. هست آقا سلام علیکم. آقای نگاه به یه چهار تا جوون کرد، این هم سرشون پایین زیر چشه دارن آقا رو نگاه میکن. یه وقت دیدن آقا داره گریه میکنه، یکی یکی بغلشون کرد بوسیدشون. قمار بازار تو گریه میگفت که تو رو به جان امام حسین شیخ محلتون رو حلال کنی، تو رو به جان امام حسین منو حلال. قمار باز هم گریه شون گرد. گفتن آقا ما گناه کردیم، شما چرا گریه می کنیم؟ چرا ما شما را حلال کنیم؟ فرمود اگر من وقت بیشتر برای شما می گذاشتم، شما تو کوچه نبودید قمار کنید، جاتون تو مسجد بود، من کم شما گذاشتم، شما به این روز افتاد. اگر یه جوانی بی نماز شد دور و بریاش مقصرن، آخوند محل مقصره، حوزه علمی اون شهر مقصره، آیت الله و علماشون مقصرن. طبق این قصه یه شیخ جعفر هاشم القصا، بابا مقصر، ننه مقصر، دایی مقصر، عمو مقصر، عمه و خاله مقصر، همه مقصرن. ما جوونامونو ول کردیم که رفتن شیطون پرست شدن. ما هی گفتیم ولش کن، بذار بره تا سرش به سنگ بخوره. این ولش کن بی تفاوتی همون هیزم زمان نمروده. اینجا کی میخواد آتیش بگیره؟ فرهنگ مهدویت. پس هیزم نیارید، پس هیزم کش نشید، پس حمالت الحطب نباشید. خدایا به حق حجت ابن الحسن ما رو به درد بخور خودت قرار بده. ببخشید دلم گرفته است، میخوام از امام زمان بخونم. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بموندیم و به مقصد نرسیم. یه اوم دنبال اینه او دویده مله او که باید دنبالش بدهیم. این چراغا رو خاموش کنین همش. امشب میخوام جوان ها تو تاریکی با مهدی آشتی کنه. سرمای زکم رفتم، تجارت ننمودی، سرمایه فقط پول نیست، جوونیه، عمره. اونایی که مثل من کم کم داره موازنشون جوگندمی میشه، ریشا کم کم داره سفید میشه، به هوش باشن. امام صادق یه روز ریشا و موازنشون رو شانه میزدن، یه وقت زدن زیر گریه، گفتن آه چرا گریه میکنی؟ فرمود امروز یکی از موهامو سفید دیدم. گفتن آه چرا گریه میکنی؟ و بود این موی سفید قاصد مرگه. میگه دیگه کار تمومه، تو سرزیری هست. جوونا قربونتون برم، ما که باختیم، شما مواظب جوونیتون باشید. به خدا با این جوونی و فرصتی که دارید اگه حواستون رو جمع کنید مهدی رو میبینید. ناامید نشین، دنبال این باشید ازش گناه رو از بین ببرید. امشب گدایی کن، خدا عشق مهدی رو تو دلت بگذاره، فکر و ذکرت رویت مهدی باشه، عمل به واجبات و ترک محرمات توفیقاتت رو زیاد میکنه، درای بستر و تقوا باز میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه همینطور ادامه بدین، یه روز توی خانه خونه و خیابون و کوچه ای داری رد میشیم، از پشت سر یکی دست رو شونت میگذاره، اسم تو میگه، میگه تویی که جوونی تو وقف مهدی کردی، میتونستی گناه کنی، به عشق امام زمان گناه نکردی، منم مهدی. به خدا خیلی ها دیدنه، خیلی ها رسیدن بگه. سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودی، جز مهنت و اندو متایی نخریدی. یبنا الحسن. و آخری ها نمیگن ها، آقا جان بر سعی نمودیم که بینیم رخ دوست، جان ها به لب آمد رخ دلدار ندیدی. یبنا الحسن. خدا پدر او که بلند میگیره بیامرزه ها. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، چقدر قشنگ میگفت، چقدر قشنگ گدایی میگه.
میگم خدایا بچه هامون بزرگ شدن، بچه هامون جوان شدن، جوان هامون پیر شدن، اما آخرش تو رو ندیدن یا ابن الحسن. آقا جان من نمیخوام اذیتتون کنم، اگه ماه محرم نبود این قسم رو بهتون نمیداده. شما رو به عمه جانتون زیدن دو وقت و ساعتی که وارد گودی قتلگاه. اگه خوب گریه کردی روزه رو میخونم براتا. خدا رحمت کن استاد ما رو، فرمود روزه نخونید که مردم گریه کنن، اگه مردم گریه کردن روزه بخونی، اگه قول میدید بلند بلند ناله کنید و این روزه رو بخونن. کربلا یا حسینی یا عاشقای بین النهر، یا زهرا وارد گودی قتلگاه شد، ای تیر و نیزه شگردار و کنایا. نه تنها تیغ و تیر و سنگ بوده، سر پیراهن تو جنگ بوده. یه لحظه نگاه کردید نه سری نه پیراهنی، صدا زد داداش اگه بخوام سرت رو ببوسم سرت بالای نه، اگه بخوام بدن تو ببوسم جای یک بوسه نداره بی بی، سادات در گوشاشونو بگیرن نشنوه. یه وقت دیدن زینب خم شد و آماده اید آماده اید ناله کربلایی کنید. یه وقت دیدن زینب خم شد و لبها رو به رگهای بریده ی حسین، اما بگید یا حسین. های نجران تیغ و تیر و سنگ بوده، سر پیراهن تو جنگ بوده، ولی افسوس ولی شرمنده زینب دیر فهمید داداش که انگشتر برایت تنگ بوده. اونا گهل کنایه میفهمن یعنی چی. اونا اگه دلشون ولی شرمند زینب دیر فهمید که انگشتر برای تنگ بود، عجیزا اگر انگشتر رو دراره نشو یه وقت انجرشو درو انگوش دو قد کرد انگوش دارو دستتونو بلند کنید
به خدای شکر امشبم تموم شد به روزه و گریه. امام صادق میفرماید اگه نمی به اندازه بال مگسی، به اندازه بال مگسی کسی برای حسین ما نمی رو پلک چشش جمع بشه، قطره هم نه، به اندازه بال مگس، اگه به اندازه ستاره های آسمون گناه کرده باشه خدا شیخ مفید از امام زمان سوال میکنه، میگه آقا حتی نمیشناخته امام زمان رو، قصهش خیلی طولانی، من آخرشو میگه، میگه آقا این حدیث رو من نمیفهمم، به اندازه ستارگان آسمان، آخه به خاطر این یعنی چی؟ ما نمیفهم. آقا امام زمان میفرماد من یه قصه برات میگم تا بفهمی. پادشاهی تو بیابونا گم شد، رفته بود شکار و اینها، بعد از دوروبریاش و محافظاش جدا شد و گم شد خلاص. تو اون هوای سرد و تو بیابون رسید به یه خیمه، دید یه پیرزن و پیرمردی، یه بزی هم اونجا به میخ بستن. گفت مهمون قبول میکنی؟ گفتن بفرما، مهمون حبیب خداست. اینا آمدن و پشت پرده این پادشاهی میشنید پیرزنه به پیرمرده میگفت مهمونه چیکار کنیم؟ تشنه است، گرسنه است، ما هم که چیزی نداریم. پیرمرده گفت همین بزو میبینی اینو سر میبریم کبابش؟ گفت آخه همین، همه دارایی ما همین یه بزه. گفت باشه، مهمونه، پیغمبر گفته مهمون حبیب. سر بریدند و پادشاه هم خیلی ناراحت شد، ولی خب نمیتونست خودشو معرفی کن. صبح که شد آمدن پیداش کردن، اینا تازه فهمیدن پادشاه هست. به این پیرزن پیرمرده گفت که خب من چقدر هدیه ای کیسه زر رو؟ گفتن نه، ما که نشناختیم، اگر میشناختیم همین کاری که برات کردیم رو میکردیم، ولی برای پول نک، هر کاری کرد. گفت نه من پول نمیخوام، ما وظیفمون انجام ده. پادشاه گفت واسه خواهش دارم، هر وقت اومدید شهر یه سری به کاخ ما بزنید. گفتن باش. قصه امام زمان برای شیخ مفید میگه. بعد میگن مدتی بعد این پیرزن پیرمرد رفتن یه سری به شهر بزنن، گفتن یه سری به پادشاه هم بزنیم، سپرده بود اگر هنچین آدمایی آمدن احترام کنید، معطل نکنید. پادشاه آمد بردشون بالا، نشون رو جای خودش، همه وزراشون رو جمع کرد و گفت من یه سوال از شما دارم، جواب منو بدی. من یه شب گم شدم، همتونم میدونید اینا تو عالم یه بز فقط داشت، اینو قربونی کردن برا من، من اگه بخوام جبران کنم چه کنم؟ یکی گفت 100 تا گوسفند بده، یکی گفت 2000 تا بده. گفت نمیفهمید من چی میگم. میگم اگه اینا همش تمام هستیشون یه بز بوده، همه رو دادن. گفت من اگر تاج پادشاهیم هم سر اینا بگذارم، تازه با اینا میشم مصاب. بعد امام زمان فهمون شیخ ما فید حسین هرچه داشت برا خدا، علی اصغر شد، عبدالله شد، علی اکبر شد، خودش هم تیکه تیکه شد، عباس شد، اول شد، جعفر شد. نسألك اللهم من ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق إمام حسين يا الله.